خانه الاقصی که در لندن برگزار شد گفته میشه بیش از 100 هزار نفر نبوده. در طوفان الاقصی شاهد 800 هزار نفر آدم بودیم. غربیا یه شعاری میدن به عنوان دموکراسی و رأی مردم. اینها الان باید انتخاب بکنه آیا به آرای مردم اهمیت میدهن یا نمیدن. این مردمی که در لندن، این مردمی که در شیکاگو، این مردمی که در شهرهای مختلف اروپایی و آمریکایی به صحنه اومدن، خواستار چه هستن؟ خواستار توقف نسل کشی، خواستار توقف جنگ علیه مردم مظلوم فلسطین هستن. اینها ناچارن به این قصه تن در بدن و گاهن دولت مرداشون حتی به ظاهرم شده بیان وارد قضیه بشن. کم که تو این ائتلافی که آمریکایی تشکیل دادن برای بحث باب المندب ما شاهد هستیم ابتدا 20 کشور وارد عرصه میشن، آرام آرام این تعداد کم میشه و تبدیل میشه به تعداد بسیار اندک. حتی اینهایی هم که الان موندن فقط به لحاظ ظاهری همراه آمریکایی هستن. این که ما امروز شاهدیم که در حقیقت آفریقای جنوبی وارد عرصه میشه و علیه آمریکایی و علیه آمریکا و در حقیقت بگیم اسرائیل به نیابت از آمریکا داره منطقه میجنگه با عنوان نسل کشی و در حقیقت جنایت جنگی در دیوان بین المللی دادگستری اقدام میکنه، از پشتوانه عظیم مردمی برخوردار است و اینها را ترغیب کرده، تشویق کرده. کمون که کشورهای دیگر هم شاهد هستیم مثل کوبا و برخی از کشورهای دیگه از جمله جمهوری اسلامی ایران و کشورهای دیگه حمایت کردن از این رفتار آفریقای جنوبی به محکومیت اسرائیل علیه در حقیقت این نسل‌کشی داره صورت میگیره. لذا حضور مردم میتواند در این اقدامات بین المللی اثر بگذارد. کمون که در گذشته ما داشتیم، اگه یاد خاطر شریفتون باشه، در گذشته نه چندان دور علی نسل‌کشی در فلسطین انجام میشد، کمپینی در لندن اتفاق افتاد، امضای جمع کردن مبنی بر عدم ورود یکی از سران در حقیقت اسرائیلی به لندن. اون کمپین نزدیک به 100 هزار امضا جمع شد و مجلس را وادار کرد که از حضور در حقیقت سران رژیم صهیونیستی جلوگیری بکنه. حضور مردم به شدت میتواند در این قصه تاثیرگذار باشه، ولی در حقیقت تمام کننده نخواهد بود. چرا که آنچه را که در صحنه دیپلماسی رقم میزنه در شورای امنیت هستش و متاسفانه اونجا هم دست قدرت‌های بزرگ است و هر جا احساس بکنن منافعشون در خطره یا رأی مثبت میدن یا رأی ممتنع میدن یا رأی منفی. کمو که تو این قصه‌ای که روز پنجشنبه ما آمریکا اومد رأی گرفت، گفته میشه کارشناسان برای این باورن که چین و روسیه به عبارت پوست خربوزه پای آمریکایی‌ها قرار دادن که آمریکا وارد ورطه در حقیقت جنگ با منطقه بکنن، هزینه‌شو ببرن بالا. چرا که آمریکا دشمن چین هست، آمریکا دشمن روسیه هستش. کمان که در اوکراین و در بحث تایوان آمریکا داره به چین و روسیه فشار وارد میکنه، اینها میان اینجا چیکار میکنن؟ از این طریق بخوان با آمریکا فشار وارد کنه. بلافاصله فردای بعد از این اتفاق شورای امنیت ما شاهدیم که روسا علیه آمریکا در حقیقت در شورای امنیت دعوایی رو مطرح میکنن مبنی بر اینکه این اقدام آمریکایی‌ها در تنگه باب المندب و در یوسف خلاف قوانین بین المللی هستش. لذا ما باید اینا بپذیریم قدرت‌های بزرگ به دنبال عدالت طلبی نیستن، دنبال منافع شخصی خودشون هستن و ما و محور مقاومت تنها با توانمند شدن، با قوی شدن نمیتوانیم. اگر بخوایم حرفی برای گفتن داشته باشیم باید قوی باشیم و ملت‌ها بخوان و امروزه الحمدلله این اتفاق داره در دنیا صورت میگیره. بله. ما از تشکل مقاومت به ملت مقاومت رسیدیم و در آینده شاهد تحولات عظیم ان شاء الله در منطقه
ان شاء الله. شما اشاره کردید به حضور مجامع بین‌المللی و تلاشی که باید بکنن برای اینکه به این موضوع ورود بکنن. جوابای دکتر سیاه‌نوری، ضرورت اقدام قاطع توی حالا یه جایی مثل جایگاه مجمع عمومی و شورای امنیت برای این مقابله با این بحران آفرینی هایی که آمریکایی ها دارن انجام میدن، چون اقداماتی هم که رژیم صهیونیستی داره انجام میده در منطقه، هر دو بزرگوار هم در کلامتون بودش، پشتش آمریکا هستش و داره حمایت میکنه. حتی در غزه بعد از زدن بیمارستان المعمدانی بلافاصله رئیس جمهور آمریکا خودش رسوند به فلسطین و اونجا شروع کردش که میدان رو به دست بگیره و فعالیتش رو آغاز بکنه، میدانداری بکنه. در بحث یمن هم که دیدیم که آمریکایی ها و انگلیسی ها ورود کردن به این موضوع، ضرورت این اقدام قاطع مجامع بین المللی و عمومی چی هستش؟
بله، ببینید، در صورتی که بتونن مجامع بین المللی بر اساس اون کنوانسیون هاشون، بر اساس اون اساسنامه هاشون ایفای نقش بکنن خوب هست، ولی وقتی که قرار میشه از روی کاغذ و از روی نوشته های به اصطلاح قطعنامه هاشون وارد عمل بشن، مواجه میشیم با یه قانونی که حضرت امام رحمت الله علیه به عنوان قانون جنگل ازش نام برد، مسئله اجازه وتو و قدرت وتو. این تجربه به ما نشون میده هر جلسه ای که در سازمان ملل گذاشته بشود، هر جلسه ای که در شورای امنیت سازمان ملل گذاشته بشود و هر مصوبه ای در محکومیت جریان های به اصطلاح وحشیگری های صهیونیست یا مثلا آثار سلطه طلبی آمریکا، هر چه که صادر بشود آمریکا این رو به تو میکنه و این بی ارزش میشه. ما اول باید سازمان های بین المللی این مسئله رو حلش بکنن. تا زمانی که این هست هیچ اتفاق خاصی نخواهد افتاد. بله، کشورهای چین، کشورهای مثلا روسیه، کشورهایی که صاحب قدرت هستن، این میان دنبال به واقع عدالت خواهی نیستن. اینها میخواهند اون به اصطلاح تضاد منافعی که در رقابت قدرت بین اینها با قطب مقابلشون اتفاق میفته عقب نیفتن. توجه فرمودین؟ لذا امکان داره مثلا حالا روسیه بیاد و اعلام بکنه که شورای امنیت یه جلسه بذاره. آقا جان، این شورای امنیت، این سازمان ملل 75 سال نشست و در مقابل کشتارهای جمعی، نسل کشی مردم فلسطین نشست و سکوت کرد و در مقابل این آبروریزی شدیدی که الان رژیم صهیونیستی راه انداخته، تنها کاری که شورای امنیت و سازمان ملل بعد از 75 سال نشستن و سکوت انجام داد، ایستاد، یک دقیقه سکوت کرد. بالاترین کاری که شورای امنیت کرد بعد از 75 سال نشستن و سکوت، ایستاد، یک دقیقه سکوت کرد برای به اصطلاح ابراز تأسف از کشتار مردم غزه و فلسطین. خب میبینیم که این، خدا رحمت کنه، این آقای گلاغا، حالا اسمش یادم رفته، نشریه گلاغا،
بله،
سازمان ملل رو میکشید بلنده و باریک و اینا، نوشته بود دراز بیخاصیت. یعنی سالها هستش که این سازمان ملل به اسم ملل ولی با گفتگوی بین دول با سیادت آمریکا. حالا چرا آمریکا میتواند سیادتش رو اعمال بکنه؟ آمریکا داره یک چهارم بودجه سازمان ملل رو میپردازه و میگوید آنچه که من میگویم تو باید بگویی. و حالا کشورهای اروپایی شما نگاه میکنید، اگرچه مثلا کشوری مثل فرانسه میاد در موضوع همین حمله به یمن رد میکنه و میگه ما قبول نداریم این گونه عمل کردن رو، ولی میبینیم که همیشه در کنار آمریکا بوده. در همین قضیه طوفان اقصا میاد در کنار اسرائیل، قرار رژیم صهیونیستی، رژیم جعلی اسرائیل قرار میگیره. ما نمیتونیم زیاد به این جریان های به اصطلاح بین المللی و سازمان های بین المللی در جاهای مثل سازمان ملل دلخوش باشیم. اما این که شما میفرمایید خواهر محترم و گرامی من که چه بایسته هایی باید باشه تا ما بتونیم جلوی اینها رو بگیریم، جریان باید همون ملت دولت امت دولت ها صورت بگیره. یعنی باید مردم از حکومت هاشون بخواهند، حالا میگم مردم، چه در ادبیات ما که امت میگوییم، چه دنیا که مثلا ملت میگوید، اینها باید مطالبه گری بکنن و باید حضور و مشروعیت سرانشون رو دفاع از حقوق بشر بدانن. ما نمیگیم دفاع از حقوق مثلا مردم فلسطین، امروز دفاع از حقوق حیوانات رو اینها دارن. چطور دفاع از حقوق بشر هست و مردم دارن اینگونه شرحه میشوند و منادیان حقوق بشر نشستن؟ خب به حرف مردمش باید چه کار کرد؟ بایسته هایی که من به نظرم میرسه، مثلا ایران هم میتواند، جمهوری اسلامی میتواند این کار رو بکنه. من میخوام بگم جمهوری اسلامی بیاد پیش قدم هم بشود، ایجاد و تشکیل کنفرانس های منطقه‌ای مثل کنفرانس اسلامی، کنفرانس کشورهای عربی. یک بار جمهوری اسلامی این کار کرد، بیشتر بشود، یک فرصی قدرتی پشتشون بذارن، بتواند در منطقه بشود این اتفاق بیفته و ایجاد به اصطلاح جریان ها و نشست های بین المللی. سازمان‌های مردم نهاد پشتیبانی بشوند که حالا بهش میگن سمن، من اون جلسه بله. یاد گرفتم این کلمه رو، همون NGO ها بیان و تحت فشار قرار بدن جریانات بین المللی رو، تنظیم بیانیه های حقوقی و حقوق بشری و پیشنهاد به دادگاه های بین المللی، دیوان به اصطلاح عالی حالا بین المللی، اینها از راهکارهایی که حالا لااقل باید چه کار کرد تا قبل از اینکه خدای نکرده وارد یک جنگ جهانی بشویم، لااقل می شود این کارها رو کرد و توجه دادن به در روابط سیاسی، توجه دادن کشورها به این که اگر بخواهد این قدرت طلبی و این نظام سلطه اینگونه پشتیبانی از نسل کشی در جامعه بشری در هر کجای دیگر، ما در چاد شاهد نسل کشی بودیم، در چاد، در مثلا اندونزی، مثلا نیجریه ببخشید، شاهد نسل کشی هستیم، هر کجا که این نسل کشی ها هست نگاه میکنید سایه این آمریکا روی اون نسل کشی ها افتاده و اونها رو داره مشروعیت میبخشه. باید در مناسبات سیاسی و روابط دیپلماتیک با کشورها، حالا مثلا جمهوری اسلامی در رابطه کشورهای منطقه مانند عمان، قطر، امارات، این هوشیاری رو بده که اینها میتواند در روابط ما ایجاد خلل بکنند. به هر حال تا قبل از این که ملت‌ها اون هجوم، یعنی به جای این که بگیم محور مقاومت دست گروه‌های مثلا مقاومت هست، آن زمانی که ملت‌ها راه بیفتن و یک جریان براندازی بر علیه جریان سلطه راه بیاندازن، امروز می‌شود در حوزه‌های بین‌المللی در قالب روابط دیپلماسی و با ادبیات دیپلماتیک می‌شود یک قدرت‌هایی رو ایجاد کرد و می‌شود یک جریاناتی رو راه انداخت. لااقل قضیه این هستش که یک جریان تبلیغی بشود، یعنی اگر سازمان کنفرانس اسلامی تشکیل جلسه بدهد، لااقلش اینه که یک خبررسانی و جریان تبلیغاتی بر علیه اتفاقات جاری صورت میگیره.
خیلی متشکرم. حالا شما اشاره کردید به برگزاری همایش‌های متعدد، ما فردا هم در تهران پایتخت احتمالاً هر دو بزرگوار در جریان هستید، همایش بین‌المللی طوفان الاقصا قرار هستش که برگزار بشه. اما قبل از اینکه ما گفتگوم رو با هر دو بزرگوار میهمانمون ادامه بدیم، اجازه بدید بخشی رو که همکارانم تهیه کردن به اتفاق بشنویم.
زین پس و تا زمانی که اجازه ورود غذا و دارو به نوار غزه داده شود، در دریای سرخ و عرب هیچ مسیری نیست که به فلسطین اشغالی منتهی شود. این معادله را صنعا تعریف کرده است و به این ترتیب بر اساس سخنان رئیس دولت صنعا، عنصر جدیدی در روند تجاوزات رژیم اشغالگر به نوار غزه پا به عرصه وجود می گذارد.
ما با فلسطین مرز مشترک نداریم، ولی دست کم باب المندب و همچنین جنوب دریای سرخ و همچنین دریای عرب را در اختیار داریم و می توانیم با استفاده از امکانات خودمان از کشتیرانی به مقصد این رژیم جلوگیری کنیم.
کارشناسان نظامی می گویند بسته شدن دریاهای عرب و سرخ به روی کشتیرانی رژیم صهیونیستی و جلوگیری از عبور کشتیهای این رژیم و هدف قرار دادن آنها و همچنین بستن مسیر به روی همه کشتی‌هایی که به سمت بنادر فلسطین اشغالی در حرکت هستند، به منزله تشدید مواضع یمن است که پیامدهای اقتصادی و نظامی منفی برای رژیم اشغالگر خواهد داشت.
یمن توانسته است اسرائیل را محاصره کند و در انزوا قرار دهد، همانطور که آنها برادران فلسطینی ما را در نوار غزه محاصره کردند، ما نیز رژیم اشغالگر را محاصره می کنیم. اگر اسرائیل بخواهد به ماجراجویی متوسل شود و علیه ما اقدام نظامی انجام دهد، ما نیز چاره جز واکنش و دفاع از خودمان نخواهیم داشت.
دولت صنعا ضمن تأکید بر ادامه روند کشتیرانی از دریای عرب و سرخ به جز کشتی هایی که به مقصد فلسطین اشغالی در حرکت هستند، به همه شرکت ها و کشتی ها درباره همکاری با بنادر رژیم اشغالگر هشدار داد تا هدف اقدامات نیروی دریایی یمن قرار نگیرند. بدون شک تصمیم یمن تصمیمی تاریخی است که از همان لحظه اعلام بدون توجه به تهدیدات و تحرکات امریکا درباره ایجاد ائتلاف دریایی علیه یمن جهت منع این کشور از محاصره بنادر رژیم صهیونیستی به اجرا گذاشته شد. این تصمیم با هدف حمایت از مردم فلسطین و اهالی غزه اتخاذ شده است.
وقت شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر باشه. جواب آقای دکتر ابراهیمی، اگر موافق باشید بریم به سراغ اون بخش از فرمایشات شما که ببینیم که آیا آمریکایی‌ها با این کاری که انجام دادن و به یمن هم تجاوز کردن، حمله کردن، کلید یه جنگ منطقه‌ای رو زدن.
ببینید، همه احتمالات وجود داره. یمنی‌ها دست بسته نیستن در این قصه که آمریکایی‌ها بزنن برن و اینا کاری نکنن. دیروز آمریکایی‌ها حمله کردن به یمن از طریق در حقیقت دریای سرخ، از مناطق دوردست مثل ویرجینیا با موشک‌های دوربرد زدن یمن رو. امروز صبح چه اتفاقی افتاد؟ یمنی‌ها بلافاصله 3 تا از کشتی‌ها رو زدن. انگلیسی‌ها، آمریکایی‌ها و روسیه‌ها رو تو این قصه مورد هدف قرار دادن.
تو موضوع بزن یمنی‌ها بلافاصله حمایت می‌کردن و اقدام می‌کردن.
ببینید، وقتی که آمریکا حمله بکنه قطعاً طرف مقابل پاسخ خواهد داد. این که بحث منطقه‌ای را مطرح میکنن آمریکایی‌ها، بیشتر مد نظرشون ایران هستش. ورود ایران به جنگ آیا اتفاق خواهد افتاد یا نه؟ ایران اعلام کرد که من به اصطلاح آنچه که تله که آمریکایی‌ها و دقیقاً اسرائیل برای ایران دنبالش طراحی هستن وارد تله اسرائیل نخواهد شد. اسرائیل به دنبال این قصه هستن که بتونه یک رویارویی رو بین ایران و آمریکا ایجاد بکنن. ایرانی‌ها با تیزبینی و زرنگی این قصه را دارن مدیریت میکنن که وارد این تله اسرائیلیا نشوند، جریان صهیونیست نشه. ما شاهدیم که آمریکایی‌ها مستقیما وارد جنگ شدن با فلسطینی‌ها، ایران وارد نشد. یعنی آمریکایی‌ها به نوعی درگیر شدن، ایرانی‌ها درگیر این قصه نشدن و غربی‌ها و به ویژه صهیونیست‌ها به دنبال این هستن که این اتفاق رقم بخوره. اگر قرار باشه آمریکایی‌ها به حملاتشون ادامه بدن، مطمئنن با توجه به تعداد زیادی از پایگاه ها و نیروهای آمریکایی که در منطقه حضور دارن، اهداف بسیار خوبی برای یمنی ها خواهند بود. یمنی ها امروز دست بسته نیستن. ناوهای آمریکایی ناوهای بسیار مال زمانه قدیم هستش. سلاحایی که امروز یمنی ها نشون دادن در این عملیات خودشون بروز دادن و استفاده کردن، سلاحای بسیار مدرن و جدید هستش و این میتونه در حقیقت هزینه آمریکایی‌ها رو ببره بالا. این که یمنی هم اعلام کردن اگر هر کسی بخواهد آسمان خودش رو در اختیار در حقیقت آمریکایی‌ها و یا صهیونیست قرار بده، میتونه جزء بانک اهداف یمنی‌ها باشه. کمان که بحرین، ناوگان پنجم آمریکایی در یمن در بحرین قرار داره، میتونه یکی از اهداف باشه. و یا اینکه عربستان پایگاه آسمان خودش رو در اختیار یمنی ها قرار داد، میتواند، نه الزامان بشود، میتواند این انتظار را داشت که یمنی ها در پاسخ به این که بل وقتی شما به کسی حمله میکنید طرف قطعا خودش دفاع خواهد کرد.
اصلا نیروهای مسلح یمن یحیی سری هم اعلام کرده بود که ما بزنید میزنیم، اصلا طرف هم با تون نداریم.
اصلا چیز کرد مزرعه فرانس دوستاد اعلام کرد یمن که اگر فضاتون رو در اختیار قرار بدید، اسم برد قطر، عمان، اینا، اگر بخواید فضاتون رو عربستان سعودی قرار بدید با ما اعلام جنگ کردید، ما با شما جنگ خواهیم کرد. اینو سخنگوی نظامیشون گفت.
ببینید، حمله آمریکا، تجاوز آمریکا به یمن بی پاسخ نیست. قطعا یمنی ها نشون دادن آدم های بسیار زیرک، باهوش و حسابگری هستن که جواب هر حمله رو در کجا و چگونه بدن. این میتونه، اگر آمریکایی به اقدامات خودشون ادامه بدن، اگر انگلیسی‌ها به اقدامات خودشون ادامه بدن، این میتونه منطقه رو وارد درگیری بکنه. نه اینکه کشورهای اسلامی الزاماً درگیر این قصه بشن. یمنی‌ها خیلی باهوش‌تر از این حرفا هستن. باز زدن، چون آمریکایی‌ها اگر در حقیقت پایگاه‌هاشون، ناوهاشون مورد حمله قرار بگیره، تأثیراتی که این حمله بر جلوگیری و یا در حقیقت خیشتنداری آمریکا یا پیش دستانه بودن اقدامات یمنی‌ها رو به خود نشون بده، دقیقاً پیشگیری موضوع بسیار بیشتر از این هستش که خدای نکرده بخواد بیه کشور اسلامی. ولی اگر قرار باشه برخی از کشورها آسمان خودشون رو در اختیار قرار بدم، چون آقای دکتر اشاره فرمودم یمنی ها در این موضوع دست بسته نیستن و اهداف اونها رو مورد حمله قرار خواهند داد، چرا که بتونه پیشگیری بکنه و معادله بازدارندگی رو اینجا یمنی ها میتونن به خوبی ایجاد بکنه. کما که در همین موضوع در غزه زدن کشتی هایی که به مقصد اسرائیل یا از مقصد اسرائیل هستن، هزینه اسرائیل به شدت برده بالا. همین امروز شاهدیم که هزینه هایی که 20% هزینه های در حقیقت حمل و نقلی رو برده بالا، امروز انتقال از طریق کانتینر صورت میگیره، مجبورم مسافت بسیار دوری رو دور بزنن برسن به اسرائیل. این هم هزینه آمریکایی‌ها رو، هم هزینه اروپایی‌ها رو. این تصور که ما آمریکایی تصور بکنم فقط هزینه جنگ در منطقه هزینه ایران و یا محور مقاومت رو بالا، این گونه نخواهد بود. مطمئنن یمنی ها هر کسی که بخواد علیه اونا وارد جنگ بشه، هر هدفی باشه، نشون داده آدم های بسیار شجاع و توانمندی هستن. این که ما فکر کنیم یمنی ها چیزی برای دست دادن ندارن حرف غلطیه. یمنی ها رو باید اینجوری تعبیر بکنیم، آدم های مقاوم. اینها اگر یه روز غیرت و همتشون از دست بدن، چیزی که اهمیت داره داشتن غیرت، داشتن اون ملت مقاومت، اگه اینها رو از یمنیا بگیریم، بله یمن دوچار خسارت خواهد شد، ولی نشون داده این گونه نخواهند بود. هر مرحله از جنگ، ما تو این جنگی که سعودی ها به رهبری آمریکا علیه یمن اجرا کردن، در هر مرحله در حقیقت توانمندی بیشتری بروز دادن. ما امروز شاهدیم که شاید بگیم که یکی از کسانی که پیشانی جبهه مقاومت امروز به عنوان یکی از که پیشانی ترین یا نوک پیکان در حقیقت محور مقاومت علیه اسرائیل هستن یمن هست. اگرچه ایران حضور داره، ما شاهد گروه‌های مقاومت عراقی هستیم، سوری هستیم، لبنانی هستیم، ولی بار سنگینش رو امروز یمنی‌ها با علی‌رغم همه مشکلاتی که مردم مظلوم یمن در این 8 ساله تحمل کردن، امروز دارن به دوش می‌کشن و دارن از برادران و شهروندان امت اسلامی دفاع میکنن. لذا گزینه‌های یمن همواره میتونه روی میز باشه، به عبارتی ملتی ترسوی نخواهم بود و الان هم اعلام میکنن بزنید، یکی بزنید چند تا میخورید.
دیروز زدن، امروز صبح
سه تا خوردن، سه تا کشور، حتی روسیه هم به نوعی حالا تنبیه اون تبعاتش که بخواد بازی بکنه با برگه برند، دقیقاً بخواد یمن رو وجه المصالحه اتفاقات خودش و اوکراین بخواد قرار بده، نشون داد که یمنی‌ها با کسی تعارف ندارن.
نه، خیلی متشکرم آقای دکتر ابراهیمی. آقای دکتر سیانی، آقای دکتر هم اشاره کردن به موضع حوثی‌ها مبنی بر قطعی بودن انتقامی که بزنیم میزنیم و ادامه ممانعتی که از حرکت کشتی‌ها ممکنه که صورت بگیره به مقصد رژیم صهیونیستی. برآورد جناب عالی از ادامه این تنش‌ها در دریای سرخ چیه؟
ببینید، من اول خف فرمایش رو یادم نمیره ها، ادامه این تنش‌ها در دریای سرخ چه خواهد شد؟ من اضافه بکنم به فرمایشات آقای دکتر ابراهیمی این مطلب رو، تمام کشورهایی که امروز در جنگ هستن، حالا در منطقه میخوام بگم، مثلا عراق، مثلا سوریه، حتی خود فلسطین، یک فرق دارن با آحاد یمن، با مردم یمن. ببینید، اومدن یه رپورتاجی رو پر کردن، یه مصاحبه رو پر کردن که بعضی از مردم غزه مخالف حرکت حماس هستن، میگن چرا ما باید وارد جنگ بشیم، ما نمیخواهیم بجنگیم. شاید این کار رو با سوریه هم کرده باشن، با عراق هم بکنن، اما یه فرقی داره با یمن. ببینید، در یمن فردی که به عنوان یک جوان وارد جامعه می شود، یه خنجر به کمرشه به طور سنتی و یه کلاش رو شونشه. تمام مردم یمن رو شما ببینید تو خیابون دارن راه میرن، به طور سنتی اینها چهره یک رزمنده، و البته این جزء اعتقادشونه به جریان امام حاضر برای ظهور و اینها، همیشه آماده به رزم هستن. پس اگر که بخواد آمریکا با اینها درگیر بشود، ببینید یک کشوری که چندین سال داره میجنگه با کمترین امکانات، روی شونه هر یمنی یک کلاشه یا یک سلاحه و یه دونه کیسم از یک نوع گیاهیه که بالاترین حجم به اصطلاح مواد مورد استفاده اینها رو تشکیل میده، جز سبد غذایشونه به نام قات به نام قات، یک گیاهی در یمن به نام قات. شما نگاه بکنید تو تصویرهایی که نشون میده گوشه دهان اینه یه مقدار برجسته است. حتی تو سمینارهاشون، تو نشستهاشون، تو مجلسشون نشستن یکی یه بطری آب کنارشونه چون این آب میکشه و این قات رو هم دارن اینها میجمن. اینها اینطوری تو کوها لشگریان و سربازان اتحاد سعودی رو قافلگی کردن و اینها رو نابود کردن، اینها پای فرار گذاشتن. یه همچین کشوری هستش با سختی و با اعتقاد به رزم زندگی کرده و اینگونه جامعه پذیر شدن جووناشون و بچه هاشون. حالا سوال سرکارالی این بود که چه اتفاقی خواهد افتاد. ببینید، امکان داره که ما یک مقدار الان به دلیل شدتی که در شروع این عملیات آمریکا مشاهده میکنیم برامون یه مقدار مثلا غیر قابل هضم باشه. یک مرتبه بگیم نگاه کن داره هر روز میزنه، الان داره مثلا پایگاه حساس یمن رو میزنه، از اون طرف خود رسانه‌های آمریکایی اعلام میکنن که قبل از این که آمریکا بخواد اونجاها رو هدف قرار بدهد اینها سلاح‌های راهبردیشون رو تغییر دادن به جاهای دیگر، حتی به محل‌های اختفایی که علی عبدالله صالح در زمان خودش یا منصور الهادی تعبیه کرده بود، اینا منتقل کردن به جایی که بمب بهش کارگر نمیشه. چرا؟ یه اتفاقهایی میفته، آمریکا به اصطلاح یک شلوغی، یک جریانی رو مهندسی کرده که گفتیم میخواد اذهان رو با این آتشبازی به انحراف بکشه. اما نتیجه چه خواهد شد؟ نتیجه این خواهد شد که یک باطلاق دیگری در تاریخ نظامی، سیاسی و حیثیتی آمریکا، همچنان که در مثلا افغانستان بود، همچنان که در عراق اتفاق افتاد، همچنان که در ویتنام بود، در دریای سرخ داره برای آمریکا رقم زده می شود. بازنده اصلی خود آمریکا هست و اینطور هم نیستش که این جنگ فقط به دریای سرخ بخواهد به اصطلاح خاتمه پیدا بکنند یا خلاصه بشود. چرا؟ چون در کشورهای منطقه آمریکا منافع زیادی داره. این منافع در کشورهای مثلا مثل ترکیه مورد هجمه قرار خواهد گرفت، در آذربایجان، جمهوری آذربایجان، در قطر مورد هجمه قرار خواهد گرفت. یعنی آمریکا کاری کرد بسیار به ضرر خودش، نشون داد که اندیشکده هاشون، اون تفکرات راهبردیشون خلاف تحلیل محتوایی بوده که باید باشد در حوزه نظامی، بد تحلیل محتوا کردن. آمریکا امروز یک خرس بزرگی است در منطقه که اگر چشمتون رو ببندید سنگ پرت بکنید به یک جای آمریکا میخوره و این کاری که خود آمریکا کرده. اسرائیل رو ژاندارم خودش قرار داد در منطقه و بعد اومد در کشورها از زمانهای قبل تو ایران، ایرانو که از ژاندارم خودش، بعد از انقلاب عراق و پادگانهایی بزنه، مراکز نظامی قوی بزنه در عراق، در سوریه. شما نکنید همش داره خسارت میده. از این آتش افروزی اگر بخوایم که آیا منطقه وارد جنگ میشود، بله کلیدی زده می شود، ولی بهتر بگویم کبریتی زده می شود که بدون این که بخوایم شعار بدهیم این منافع آمریکا به آتش کشیده می شود. حاصل این آتش کشیدن این هستش که آمریکا می سوزد. حالا من بعداً در شاید اگه وقتی باشه در پیامدهای این عملیات آمریکا خدمتون توضیحاتی بدم.
خیلی متشکرم آقای دکتر سیانی. آقای دکتر ابراهیمی، یه چهره‌ای ساخته شد از انصارالله یمن در دنیای عرب و اسلام به سبب این در واقع ایفای نقشی که کردش و تنها حامی عملیات غزه شد. میخوام این رو از جناب علی بپرسم که چقدری میتونه به عنوان یک افزایش سرمایه استراتژیک برای یمن محسوب بشه؟
من جسارتاً اینجا سوال شما رو تصحیح بکنم، نمیتونم بگیم یمن تنها حامی به اصطلاح غزه یا فلسطینی هستش. ما اینکه غزه رو غزه کرد.
عملیاتی دیگه، چون اونا اومدن
که حزب الله لبنان از روز سوم چهارم وارد معرکه میشه، حزب الله عراق وارد معرکه، چیزی که رسما سید حسن نصرالله در سخنرانی اولش اعلام کرد. آمریکایی‌ها اعلام کردن که اگر حزب الله لبنان وارد شما عمل می‌کنیم چنا می‌کنیم. سید حسن نصرالله سریع اعلام کرد ما از روز تقریبا دوم سوم